بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. روز ولادت آقا امام باقر سلام الله تعالی علیه از طرف خودم و شما به محضر مبارک مولایمان امام حاضر و ناظر بقیت الله الاعظم تبریک عرض می شود و همینطور این حقیر این ولادت رو برای شما تبریک می گم و همینطور حلول ماه رجب، ماه فضیلت و عبادت و شما عزیزان مبارک باد. امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. آدم اگر این حدیث و همین فراز اولش رو مطالعه کند، برای انسانی که خدا توفیق داده آمده طلب شده است بزرگترین سرمایه است. کل الکمال، آدم عادی که نگفته است، امام باقر علیه السلام کل الکمال التفقه فی الدین. ممکنه شما بگید که منظور از تفقه معنای لغوی باشد، فهم دین. عرض می شود که در اصطلاح روایت فقه و تفقه به معنای همین فقاهت مصطلح آمده است، که میگد کسی که از دنیا برود با یک خصوصیاتی کسی که چقدر حدیث را حفظ کند می شود فقیه، یا تعبیرات دیگری هم که دارد درباره فقیه و فقها. در مجموع در اصطلاح روایی تفقه و فقه و فقاهت همین اصطلاح رائج را شامل می شود و هرچند به معنای تفقه دینم بیاد راه عملی تفقه دین همین علوم آل البیت دین، اونا منتهی می شد دین. توفیق نیست که این الکمال کل الکمال حقیقتا هم همینه. انشاءالله خدا توفیق بدهد برای کسی که خدا توفیق داده است که علاقه به فراگیری فقه اهل بیت دارد هر قد شکر کند کم است. توفیقیست بی نظیر. خداوند این توفیق رو بر همه ما و شما مستدام بدارد. خداوند به حق امام باقر عشق برای فراگیری فقه اهل بیت روز افزون و برای ما لطف و کرم و عنایت بکنم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. برای شادی روح آقا امام باقر صلوات محبت کنم. مسئله پنجم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید اذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحه و کذا اذا کان عالما بالنجاست ثم غفل و صلى. ترجمهش واضح است، به نه توضیح نیازی ندارد. در تعبیر کوتاه، کسی که در مسجدی نماز بخواند بعد متوجه بشود که در اون مسجد نجاستی وجود داشته، در مسجد نه در مکان مصلی، مثلا در قسمت از مسجد نماز خوند متوجه نبود، بعد از نماز دید در کنارش قطرات خون مثلا یا از نجاسات دیگر اونجا هست که موقع نماز متوجه نبوده. بعد از خوندن نماز که متوجه بشود که در مسجد نجاست بوده و او مشغول نماز شده است، در حالی که وظیفش این بوده که اول باید ازاله نجاست بکند، می فرماید در این صورت نماز درسته. و همینطور اگر کسی قبلن بداند که در این مسجد نجاستی اصابت کرده و قصد ازاله داشته یا نداشته، غافل شده از تو مشغول نماز، نمازشو که تموم کرد به ذهنش آمد که مسجد متنجس بوده، در این صورت هم نماز صحیح هست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 264 و تا 265 می فرماید مسئله تفصیل دارد. باید دقت کرد که فرق است بین غفلت و جهل. جهل و نسیان و غفلت با هم فرق می کند. غفلت این است که آدم نسبت به نجاست ملتفت و متوجه نباشه، کاملا غافل باشه، هیچ توجهی نداشته باشه، عدم التفات. جهل این است که رطوبت را میبیند، غفلت در کار نیست، التفات دارد، اما اون رطوبت را نمیداند که بول هست یا آب، جهل دارد. بنابراین در صورت غفلت امر متوجه مکلف نیست. چرا؟ چون شرط تکلیف و صحت تکلیف قدرت، که گفتی آدم غافل قادر نیست. التفات مقدمه لاینفک قدرت و اختیار است. در صورت عدم التفات قدرت نیست و امر نسبت به مکلف غافل فعلیت ندارد.
چقدر
دیگه ندارد؟ میگی؟ شرحش کامل بریم بعدش کنم. در صورت غفلت مطلب گفته شد که انسان غافل متوجه نیست و تکلیف شامل مکلف غافل نمیشود، در این بحثی نیست. اما اگر مکلف جاهل باشد میبیند اینجا رطوبتی است، شک دارد که بول است یا آب. این آدم التفات دارد، بر اساس تکلیف میتواند احتیاط کند. خب التفاتی هست و راه حلی هست، احتیاط. پس جهل با غفلت فرقش روشنه. برای جاهل به نحوی تکلیف احتیاطی متوجه هست، برای غافل که اصلا التفات ندارد اما متوجه نیست. بله 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 میگه اسم مکلف. منظور از اون التفت معنای دیگری هم هست. معنای اون التفت التفات فقهی است، عوام نیست، التفات اجتهادی است. عیبی ندارد، تشابه لفظی دارد. شما حسن استفاده از ذوق خوبتان کردید، اشکال ندارد. به حضور شما بر اساس شرحی که ایشان دادن، فعلا فرق است بین جهل و غفلت. در صورت جهل خود سیدم می فرماید در صورت جهل ممکنه به اصالت و طهارت تمسک بکنه، می شود احتیاط بکنه و می شود به اصالت و طهارت تمسک بکنه، اما با غفلت دیگه فرق میکنه. التفات دارد، به نحوی تکلیف اجمالی احساس میکند. غافل اصلا احساس تکلیف نمیکند و تکلیف متوجه غافل اصلا نیست. این مقدمه مطلبه. اما برای شرح مسئله سید الاستاد می فرماید که اگر در این مسئله ای که ما که سید طباطبایی عنوان فرموده است که شخص غافل یا جاهل به نجاست نماز بخواند در مسجد نمازش درست هست، اگر این حکم مستند به تزاحم و مزاحمت باشد مطلبی است، و اگر مستند به تنافی حکمین باشد مطلب دیگری است. عنوانی که گرفتی، اما نوع اول استناد شد به تزاحم و مزاحمت. منظور از تزاحم این بود که واجب اهم ازاله نجاست با واجب مهم اقامه صلات تزاحم دارد. در این صورت که مستند تزاحم باشد حکم به صحت صلات وجهی دارد. چرا؟ در عبارت کوتاه و ساده سازی، امر منجز با امر غیر منجز مزاحمت ندارد. اون امر به اهم که علم بهش ندارید منجز نیست، این امر به مهم که شما علم بهش دارید منجزه. بین امر غیر منجز و منجز تزاحمی در کار نیست. پس مزاحمت که نبود، امر به صلات به قوت خودش باقی است، نماز رو میخواند، امرش بدون مزاحمت است و حکم به صحت بلا اشکال اعلام میشود. و اما اگر حکم مستند باشد به تنافی حکمین، به چه صورت؟ از مزاحمت تزاحم رفتیم بیرون، تزاحم بین دو تا امر بود و ما الان میگیم وجوب صلات با حرمت ترک ازاله، با حرمت ترک ازاله، این دو تا حکم تنافی دارد. یه امتحان اینجا قضیه چه شکلی به خودش میگیرد؟ از باب چه میشود؟ از آفرین، احسنتم. این جزء بحث اجتماع امر و نهی میشود. در قالب اجتماع امر و نهی قرار میگیرد که دو حکم آمده، دو حکم متنافی، درسته، تعارض دارن، دو حکم متقابل با هم تعارض میکنن و تنافی دارن و بحث از قماش اجتماع امر و نهی میشود. با آسانسازی گفته می شود که نظر ایشون سید الاستاد در باب اجتماع امر و نهی بر امتناع است. ایشان قائل به اجتماع نیست، قائل به امتناع امر و نهی، قابل جمع نیست. در وقتی که انسان در سرزمین غصبی قرار بگیرد، امر آمده که باید از غصب اجتناب کنید، نهی آمده است که به غصب تصرف نکنید، می فرماید اعوان را جمع نمی شد. اینجا دوتاش نیست، برخلاف محقق خراسانی که قائله به که قائله معروف فلسفی که نه ال دارد امتناع، شما گفتی ال امتناع و بالاختیار، احسنتم آقای ایزانلو، ال امتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. اشکالی که بشود که قدرت ندارد مکلف بر انجام دو تا تکلیف متقابل در آن واحد، میگیم این سلب قدرت به سوء اختیار خودشه. از سوی شرع همچنین تکلیف مستقیما جلب نشده، خود مکلف به سوء اختیار خودش زمینه رو برای این کار آماده کرده. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. بر مسلک محقق خراسانی، بر مبنای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، می شود اجتماع اعلام کرد. اما بر مسلک سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم می فرماید که درباره مسئله جمع بین امر و نهی تحقیق امتناع است، ممکن نیست که امر و نهی جمع بشود. چرا؟ برای اینکه در هر شرایطی که باشد امر و نهی استنادش، ارتباطش با مولا محفوظه، ارتباطش با مولای حقیقی و شرعی قطع نمیشه. امر امر مولاست، نهی
نهی مولاست در هر شرایطی که باشد هر قد استمرار پیدا کنید. اینه که گرفتیم. بنابراین با وجود استمرار اگر مولا در یک شرایطی پیش بیاد که یک آن یک زمان هم امر کند به انجام شیئی، در همون زمان امر کند به ترک همون شیء در یک زمان، چه می شود؟ جمع بین طلب، جمع بین ضدین، و قطعا درست نیست. از سوی مولایی که حکیم هست و شریعتی که سمحتون سهله هست، جمع بین حکمین متنافیین صریحا منتهی میشه، مستقیما منتهی میشود به طلب جمع بین ضدین. و خب راه حل چیه؟ اینه که گفته که حل که نبود، این که مشکل بود. پس راه حل چیه بر مسلک ایشان؟ بر مسلک ایشان ممتنع از جمع، اما جانب حرمت ترجیح داده می شود. فقط مکلف در اون شرایط موظف است به اجتناب از حرام، فقط حرمت فعلیت دارد، وجوب دیگه در اون شرایط کارایی ندارد. یک تعبیر استثنایی دارد، می فرماید که در اینجا یک تخصیص واقعی است که برا واجب صورت می گیرد، واجب تخصیص واقعی می گیرد، یعنی در واقع واجب که به اینجا رسیده تخصیص خورده، دیگه واجبی نیست. پس از این تخصیص واقعی و تحقق حرمت، حالا اگر کسی در همین شرایط حرمت رو ترک کند، واجب انجام بدهد، واجب نیست، چون واجب دیگه در واقع وجود ندارد. معلوم شد؟ تا آخر تقریبا گرفتید. مثال میزند، میگن اگر کسی وضو بگیرد به آب غصبی یا ظرف آب غصبی و اطلاع نداشته باشد، مسئلهش محل اطلاع هم هست. شما وضو بگیرید به خانه های کسی که یقین دارید نزول از یک سو، عدم خمس از یک سو، کار مشکل نکن، مگر اینکه اجازه از طرف حاکم شهر داشته باشید که به قصد تملک استفاده از وجوهات تصرف بکن. راه داره بالاخره، شهر آدم گیر نمی اندازد به شرط این که آدم متشرع باشه. خب اگر این مشکل داشتید، وضو میگیرید در ظرفی که در واقع غصبی است ولی شما نمیدانید که این ظرف غصبی است، وضوع شما قطعا باطله. چرا؟ برای این که اون وجوب وضوع اونجایی که شما گرفتید دیگه تخصیص خورد. به چه تخصیص خورد؟ حرمتی در تصرف که وجود داشت دیگه وجوب را از وضوع گرفته، وضوع شما دیگه مشروعیت ندارد. می فرماید که برخلاف آنچه که مشهور یا بعضی ها فتوا میدن، اینه که از اون جاییست که ایشان خلاف مشهور تا آخر فتواش هم دادن، فتوا میدن که اگر کسی وضو بگیرد در ظرف غصبی یا در مکان غصبی و متوجه نباشد، جاهل باشد، وضوش صحیحه. میفرماید این حکم به صحت شبیه شعر، بیان بیان شعری است. سر حال بود و مسجد خضرا و از صدها نفر مجتهد پای درس و تبراخ و آمده سید گفته این بیان بیان شعری است که میگن نماز درسته. تحقیقا این نماز درست نیست چون وجوب ندارد و جانب حرمت هم که ترجیح داده میشد حرمت اینجا حاکمه. و ما کامل بکنیم بعدا اگر جای سوال بود اجازه بدید که الان هنوز کامل نشد. بنابراین تا جایی در این صورت که نماز اقامه کند یا وضو بگیرد و جهل به نجاست مکان یا جهل به غصب بودن آب وضو یا ظرف آب وضو داشته باشد، این وضو و این نماز باطله. وضو باطله که حرمت غصب، حرمت تصرف در مال غصب راجعه، نماز باطله که حرمت ترک ازاله راجعه، ترجیح دارد بر اقامه صلات و وجوب اقامه صلات در اون شرایط تخصیص خورده، تخصیص واقعی. اون حرمت، حرمت ترک ازاله تخصیص واقعی برای وجوب صلات. نماز بخوانید نماز بدون حکم، نماز بدون امر و حکم، نمازی که مشروعیت ندارد، نمازی که مشروعیتش ثابت نیست باطله. بنابراین اگر مستند حکم در این مسئله تنافی بین حکمین باشد، اقوا این است که حکم به بطلان صادر می شود. یه نکته را گفته بودیم برای شما، بازم یادآوریش خوبه، انشالله فتوا دادید یادتون نرد. اینجا ایشون خلاف مشهور فتوا داد. نکته‌ای که گفته بودم چه بود؟ احسنتم. اگر جایی فتوا بر خلاف مشهور، خلاف احتیاط نباشد، یا به عبارت دیگر فتوا بر خلاف مشهور مطابق احتیاط باشد، اشکال ندارد. اینجا حکم و فتوای ایشان بر خلاف مشهور مطابق با احتیاط، لذا هیچ عیب و ایرادی از این جهت ندارد. شرح و توضیح ایشان کامل شد. بعد از که شرح و توضیح ایشان کامل شد، الان ببینیم تحقیق چیست و آراء فقهای دیگر در این رابطه چه خواهد بود. سوال داشتید آقای باخری؟ بله، شما اون روز تشریف نداشتیم. تشریف بالا صحیح نیست، حکم ندارد، که حکم نداشت باطله. اونجا که زیق شده باشد گفته بودیم لو و معزیق الوقت قدمها علیها، جایی که بله، جایی که وقت صلات زیق باشد صلات مقدم می شود بر ازاله، بر اساس اهمیتی که دارد که از صلات و عمود و دین. یک روز تشریف نداشتیم. غصبیت چطور؟
چون نمی‌دونستی که آب غصبیت داره
فانسوس کنه، بحث دقیقه. بحث گفتم مربوط است به جعل حاکم، به جعل شارع اونو گفته بودم دیگه که این امر را نه قطع نمیشد با مولا ارتباطش برقرار. یک بحث در جعل و طلب مولاست. مولا الان دیگه واجب و طلب نمی کنه، در واقع واجب در این شرایطی که جعل نمی کنه. بعدش که جعل که نبود، جهلن ام اگر کسی اون حکم اون عمل رو انجام بدد که جعل شرعی ندارد، صحتی ندارد. این بود این بحث رو آقای زندی فعلا بردیم به وادی جمع بین حکمین و تنافی بین دوتا حکم، که اگر گفتیم ما الان که حکم به صحت صلات میکنیم، اینجا دو تا حکمه، آمدیم از اون مسیرهای دیگه بیرون که تزاحم باشد، ترتب باشد، اونا در مورد امر بود. این در مورد حکمه، امر بود، تزاحم بود، ترتب بود، داستانش جداست. الان اگر گفتیم اگر استناد به تنافی حکمین باشد، دو تا حکم، یک وجوب صلات، دو حرمت ترک ازاله، در یک آن نسبت به یک عمل جمع شده، از باب اجتماع امر و نهی است و داستانش همون بود که کامل کرده. اما تحقیق این است که صحت صلات در این شرایط، یعنی در این فرض که سید طباطبایی در متن فرموده است، بلا اشکال درست است. برای اینکه اولا فرضی که سید الاستاد فرمودند که اگر حکم، اگر مسئله مستند باشد به تنافی دو تا حکم، این صورت از مسئله یک فرض غیر مقبول پیش خود ایشان و پیش محققینه. چرا؟ چون این فرض، خوب دقت کنید، این قسمت عبوری و سینه وصل شکم باریکه، برای این که جمع بین حکمین در همون اقامه صلات وقتی محقق می شود که بگیم امر به شیء نهی از ضد را اقتضا می کند. اگر قائل به دلالت امر به شیء بر نهی از ضد بشویم، اونگهی این صلات ام حرمت دارد بر اساس نهی از ضد. اون حرمت از کجا میاد؟ بر اساس نهی از ضد. هم وجوب دارد و ما در اساس خود ایشان و محقق خراسان و صاحب نظران بر اینند که امر به شیء دلالت احسن تو نهی از ضد نمی کنه، کوتاهش امر به شیء نهی از ضد نمی کنه. محقق خراسانی مسلکش این بود که تضاد بین فعلش مأمورون به و ضد آن، چیزی که اقتضا می‌دارد چیه؟ امتناع جمع را. چیزی دیگه اقتضا نمی‌کنه. اقتضای تضاد امتناع جمع، حواشی رو کار نداره. این حرف محقق خراسانی بود. سید الاستاد چه فرمود؟ امر به شیء دلالت می کند بر انجام و ایجاد طبیعت مأمورم به. مطلوب فقط طبیعت مأمورم به، مدلول خود لفظ، زد و انجام بدید، ندید دال از دل امر در نمیاد. اگر دال از حکم عقل بیارید، قرینه بیارید، شاهد بیارید، تعدد دال و مدلول، خود امر یک دال و یک مدلول، تمام و تمام. بنابراین این تفصیل از اساس مشکل دارد، فقط فرض خلاف واقع، لذا در مسئله اعلام تفصیل معنا ندارد. اما مضافاً بر این، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 501 و 502 میفرماید که این مسئله ای که سید طباطبایی اعلام میکند علی ظاهر اشکالی وجود ندارد. چرا اشکالی وجود ندارد؟ برای این که آقا مکلفی که صلات رو انجام میداد، امری که به او متوجه است امر اقیم الصلات است، دیگه امری به او توجه ندارد، متوجه او نیست، و خود عبادت هم در این شرایط قابلیت تقرب را دارد، چون امر براش منجز نشده. امری که منجز نشود مبعدیتی ایجاد نمی کند. و اگر شما اشکال کنید، به این اشکال متوجه هستن، اگر اشکال بکنید که این دوتا در حقیقت حرمت ترک ازاله و وجوب صلات که متعارض هستند، وجوب صلات مرجوه و انجام و ازاله نجاست راجعه، پس صلات می شود مرجوه. اگر این را بگید، جوابش اینه که راجه فعلی اعتبار دارد، نه راجه واقعی فی علم الله. لذا می فرماید اگر کسی در زمین مغصوب نماز بخواند، اگر کسی با آب مغصوب وضو بگیرد و جاهل باشد، فقها مشهور فتوا دادن که وضوش و نمازش درست است. بنابراین آنچه در متن آمده درسته و اشکال اصلی که از اساس ساختمان استدلال در هم میکوبد همان است که گفتیم که امر به شیء نهی از ذکر نمی کنم. برای سلامتی آقای زمان، شادی روح آقای باقر، صلوات خط کنید.